ساعت 14:02 بعد از ظهر است به وقت تهران. من آرش حسنیا هستم در این سه‌شنبه سوم آبان 1390 میزبان شما از رادیو فردا با تازه‌ترین اخبار ایران و جهان. با من بمانید. تعداد تلفات زمین لرزه ترکیه به 366 تن رسید. بنابر گزارش‌ها قذافی در محلی محرمانه به خاک سپرده شد. وزیر خارجه ایران قرار است در مراسم خاکسپاری ولیعهد عربستان سعودی شرکت کند. مقامات میگویند شمار تلفات زمین لرزه روز یکشنبه در جنوب شرقی ترکیه به 366 تن افزایش یافته است. بنابر اطلاعیه اداره حوادث اضطراری ترکیه که روز سه‌شنبه منتشر شد، بر اثر زمین لرزه 7.2 ریشتری در استان وان حدود 1300 تن زخمی شدند و بیش از 2260 ساختمان فرو ریخته است. امدادگران همچنان به تلاشهایشان برای یافتن افراد زنده ادامه میدهند، گرچه میگویند امیدهایشان رفته رفته کم رنگ می شود. هزاران تن دوشنبه شب از ترس بازگشت به خانه هایشان دومین شب را در شرایط سرمایه شدید در چادرها و خودروها سپری کردند. گزارش حاکیست معمر قذافی، پسرش معتصم و یکی از مشاورانش صبح سه‌شنبه در محلی محرمانه به خاک سپرده شدند. اجساد آنها از پنجشنبه شب گذشته در سردخانه‌ای در مصرات نگاه داشته شده بود. قذافی پنجشنبه گذشته به دنبال اسارتش در نزدیکی زادگاه خود شهر سرت در شرایط نامعلومی جان باخت و رهبران جدید لیبی قول دادند تحقیقاتی در این خصوص به عمل آورند. و اما همچنان در لیبی ده‌ها تن بر اثر انفجار مخازن سوخت در شهر سرت کشته شدند. شبکه العربیه گفت در این انفجار که شامگاه دوشنبه روی داد، حدود 100 تن جان خود را از دست دادند. بنابراین گزارش، جمعیتی از مردم برای سوختگیری خودروهایشان در نزدیکی این مخازن سوخت اجتماع کرده بودند. وزیر خارجه ایران قرار است در مراسم خاکسپاری ولیعهد عربستان سعودی شرکت کند. به گزارش سیمای جمهوری اسلامی، حسن قشقاوی معاون کنسولی وزیر امور خارجه ایران اظهار داشته است که علی اکبر صالحی در صدر هیئتی به ریاض پایتخت عربستان سعودی سفر کرده است. در مراسم خاکسپاری امیر سلطان بن عبدالعزیز قرار است معاون رئیس جمهوری ایالات متحده جو بایدن، رئیس جمهوری پاکستان آصف علی زرداری، نخست وزیر مالزی نجیب رازک و مقامات خارجی دیگر حضور یابند. ولیعهد عربستان سعودی روز شنبه در 85 سالگی بر اثر بیماری سرطان در بیمارستانی در نیویورک درگذشت. و سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید تا کنون 31 نفر در ارتباط با پرونده معروف به اختلاس 3000 میلیارد تومانی بازداشت شدند. به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه شامگاه دوشنبه در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت تا کنون 67 نفر در ارتباط با این پرونده احضار شدند و به گفته او متهمان در حال اقرار کردن هستند. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه این پرونده تا یک ماه دیگر به دادگاه خواهد رفت گفت افراد مختلفی برای اعمال نفوذ در این پرونده فشار می آورند. شهریور ماه گذشته مقام ها و رسانه های ایران خبر اختلاسی عظیم در سیستم بانکی کشور را منتشر کردند و پس از آن شماری از مقام های بانکی و اقتصادی برکنار شدند یا از کشور خارج شدند. همکارم فریدون زرنگار گزارش ویژه‌ای درباره تحولات سوریه ساخته است که به آخرین تحولات در سوریه پس از آغاز اعتراض‌ها اختصاص دارد. با هم با فریدون زرنگار همراه می‌شویم و گزارش ویژه او از تحولات سوریه.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. کشور سوریه ماهاست که با ناآرامی و اعتراضهای مخالفین حکومت بشار اسد روبروست. معترضین به حکومت بشار اسد ماهاست که به رغم سرکوب شدید و خونین نیروهای امنیتی و نظامی دست از مبارزه برای خواستهای خود که چیزی جز آزادی تجمعات، آزادی بیان، آزادی احزاب و آزادی عقیده نیست بر نداشتند. بنابر آمار سازمان ملل در درگیری‌های 7 ماه گذشته در سوریه دست کم بیش از 3000 نفر به دست نیروهای پلیس، ارتش و نیروهای امنیتی بشار اسد کشته شدند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
در برنامه گفتگوی ویژه این هفته پای صحبت خانم سالم سعید پژوهشگر سوری در آلمان نشسته ایم و این گفتگو را با این پرسش آغاز می‌کنیم که در مقطع کنونی چه تحلیلی می‌توان از جنبش اعتراضی در سوریه داشت. سالم سعید:
شاید بتونیم بگیم که ما به یک مرحله درجا زدن رسیدیم، یعنی که دولت از یک سو همچنان به سرکوب‌های خودش ادامه میده، به معترضین مسلمت رو تیراندازی میکنه و با تانک و هلیکوپتر به مخفیگاه‌های نظامیانی که از ارتش فرار کردن حمله میکنه. از سوی دیگه واکنش کشورهای عربی و جهان هم در همون اندازه هشدار دادن به دولت سوریه و محکوم کردن حمله مسلحانه به معترضین غیر نظامی مونده و در صفوف اپوزیسیون هم پیشرفت‌های محسوسی مشاهده نمیشه.
با توجه به همین گفته شما، خانم سعید، موقعیت اپوزیسیون سوریه چگونه است؟ آیا میشود از یک مقاومت سازماندهی شده حرکت کرد و یا هنوز اعتراض‌ها به حکومت بشار اسد یک جریان خودجوش هست؟
در آغاز این اعتراض ها خودجوش بود، اما اکنون ماهاست که مخالفین بشار اسد خودشون رو سازماندهی کردن و در این میان ما میتونیم از سازماندهی اپوزیسیون صحبت کنیم.
خب این اپوزیسیونی که شما میگید در چه موقعیتی از نظر سیاسی و تشکیلاتی قرار داره؟
Lass uns erstmal unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von Opposition. Es gibt eine die traditionelle Opposition, die sind waren schon lange politisch seit dem
ببینیم وقتی ما از اپوزیسیون صحبت میکنیم باید بگیم که این حرکت رنگارنگیه و یک دست نیست. یک بخش از اپوزیسیون نیروهای سنتی مخالف حکومت اسد رو تشکیل میده که در برگیرنده گروهای چپ، لیبرال و اخوان المسلمینه، یعنی گروهایی که ده ها ساله با حکومت سوریه مبارزه میکنن و فعال اونها به زندان رفتند. منتها این گروه ها در جنبش اعتراضی کنونی شرکت فعالی ندارند. اونهایی که از فروردین ماه گذشته به خیابون اومده و هنوز هم به خیابون ها میرن بیشتر جوانانی هستند که در آغاز سازماندهی نشده بودند، اما به تدریج این جوان ها در محله ها و شهرهای خودشون گروه های هماهنگ کننده را درست کردند. این دو گروه، یعنی اپوزیسیون سنتی و جنبش اعتراضی جوانان، اما با گروه های اپوزیسیون در خارج از سوریه ارتباط برقرار کردند. بنابراین میشه از مخالفین بشار در خارج از سوریه هم به عنوان گروه سومی از مخالفین اسد نام برد که اکنون همه با هم در ارتباط هستند.
خانم سعید، گروه های مخالف بشار اسد آیا تصوری تعریف شده و روشن از آینده سوریه پس از بشار اسد دارند؟
Alle Oppositionsfraktionen, die vor Ort sind, die im Inland oder im Ausland sind, alle sind sich einig, dass dieses Regime sollte geändert werden. Also das muss auf jeden Fall
تمام گروه های مخالف چه در سوریه و چه در خارج از سوریه بر لزوم تغییر رژیم وحدت دارند. اونا از جمله خواستار متوقف شدن به کار بردن قهر علیه معترضین، آزادی راهپیمایی، آزادی اعصاب و محاکمه و مجازات مسئولین سرکوب هستند و همگی بر این خواستا پافشاری میکنند. تنها نکته که نیروهای اپوزیسیون را از هم جدا میکنه چگونگی تغییر رژیمه. بخشی از اپوزیسیون مانند کمیته هماهنگی برای گذار به دموکراسی که تا اندازه چپگراست و برخی گروه های چپ دیگه مطلقاً با هر گونه دخالت نیروها و دولت‌های خارجی برای تغییر حکومت مخالف هستند. بخش دیگه از اپوزیسیون که همونطور که گفتم در برگیرنده نیروهای سنتی مخالف بشار اسد و همچنین مجلس ملی یا مجلس الوطنی که در استانبول پایه‌گذاری شده، گرچه اعتراض‌های مردمی رو همچنان به عنوان وسیله اصلی تغییر رژیم می‌دونه، اما مخالفت مطلق با دخالت نیروهای خارجی به عنوان یکی از ابزارهای احتمالی تغییر حکومت رو نادرست می‌دونه. اونها مثلا حمایت و پشتیبانی بین‌المللی و یا حتی برقراری منطقه پرواز ممنوع برای نیروهای هوایی سوریه و در نهایت حتی دخالت نظامی نیروهای بین‌المللی هم فکر می‌کنند.
Aber sie schließen den andere Option gar nicht aus. Also sie wollen gerne eine internationale Schutz und gegebenenfalls vielleicht zum Beispiel Flugverbot oder und so weiter und so fort. Also diese eskalierte dann Stufen zu bis zu militärischer Einmischung.
خب خانم سعید، ظاهراً این شورایی که در ترکیه تشکیل شده خیلی فعال هست. چگونگی تشکیل این گروه و هدف و جهتگیری عمده این شورا چی است؟
Dieser Rat ursprünglich wurde ins Leben gerufen von die Opposition die im Ausland
این شورا در آغاز از سوی مخالفین بشار اسد در خارج از سوریه و البته در ارتباط با اپوزیسیون در داخل پایه‌گذاری شد. این شورا لیبرال‌های محافظه‌کار، اخوان المسلمین، نمایندگان احزاب کرد و بعضی از شخصیت‌های سیاسی سکولار مشهور را در خودش جای داده. هدف اکثریت این شورا تشکیل یک دولت جایگزین برای حکومت بشار اسد که این دولت سایه مایل با نهادهای بین‌المللی و دولت‌های خارجی و حتی با دولت سوریه در مورد آینده این کشور وارد گفتگو بشه. مثلا کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به رهبری قطر ابراز تمایل کردند که با این شورا وارد گفتگو شوند و چگونگی انتقال قدرت رو شور و بررسی کنند.
Die beiden Seiten sich diskutieren oder verhandeln, wie konnte die Macht übergehen an die neue Partei, also an die neue Nationalrat übergeben sein sollte.
آیا این شورا دارای برنامه‌ای نوشته شده هم هست؟
این شورا یک برنامه داره که هسته اصلی اون جلوگیری از استقرار یک حکومت مذهبی است. یعنی به هیچ وجه خواهان استقرار حکومتی مانند حکومت ایران و یا عربستان نیست. این شورا بیشتر گرایش به حکومتی از نوع حکومت ترکیه داره که هم قانونمنده و هم حقوق دموکراتیک رو رعایت میکنه.
خانم سعید، طبیعتاً برای شنوندگان ایرانی رادیو فردا پرسشی که پس از آغاز اعتراض‌ها در سوریه مطرح شده و هنوزم مطرح است این است که نقش دولت جمهوری اسلامی به عنوان یکی از حامیان مهم بشار اسد و نیروهای امنیتی ایرانی در سرکوب اعتراض‌های مردمی در سوریه چه بوده است؟ آیا اطلاعی در این مورد شما و یا نیروهای اپوزیسیون سوریه‌ای دارند؟
Natürlich zuletzt zum Beispiel eine sehr interessante Reportage von Arte.
در مورد دخالت نیروهای ایرانی در سرکوب معترضین خبرهای زیادی منتشر شده. از جمله در یک رپورتاج که اخیراً کانال تلویزیونی آرت پخش کرد، نشون داد که چطور نیروهای نظامی ایران به سوریه آورده شدند تا به نیروهای سوری هم از نظر فنی نظامی و هم از نظر تاکتیکی و راهبردی کمک کنند. افزون بر این، نیروهای ایرانی و یا نیروهای حزب الله لبنان در سوریه از سوی معترضین دستگیر شدند و هویت ایرانی اونها هم محرز شده. اما نمیشه گفت که نیروهای امنیتی ایرانی به صورت گروهی و یا در سطح وسیع در سرکوب حضور دارد. با همه اینا ما میدونیم که پشتیبانی ایران از حکومت بشار اسد بسیار گسترده است، چه از نظر فنی نظامی و چه از نظر سیاسی. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی همچنین با ارتباطاتی که با حزب الله لبنان و متحدین خودشون در عراق دارن تلاش میکنن که هر جا که بتونن معترضین به حکومت بشار اسد رو سرکوب کنن و این یک مسئله ثابت شده است.
diese Protestbewegung zu unterdrücken. Das ist schon nachgewiesen.
گزارش و گفتگوی همکارم فریدون زرنگار را می‌شنیدید و در جریان تازه‌ترین تحولات سوریه قرار گرفتید در قالب این گزارش و گفتگو. معمولاً در سه‌شنبه‌ها در این ساعت ما بخش دیگری رو که تقدیم شما میکنیم برنامه نمای دورنمای نزدیک هست که کاری از همکارم مهرداد قاسمفر هستش. در برنامه نمای دورنمای نزدیک این بار مهرداد قاسمفر پرداخته به سخنان رهبر جمهوری اسلامی در کرمانشاه، مصاحبه تفصیلی رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در ایران در پی سخنان رهبر جمهوری اسلامی در کرمانشاه نشان می‌دهد که اقدام برای تغییر قانون اساسی در دستور کار نظام اسلامی قرار دارد یا به زودی قرار خواهد گرفت. برنامه نمای دورنمای نزدیک در پیگیری زوایای مهم این بحث که از هفته پیش آغاز کرده، این هفته نیز ادامه ماجرا را با کارشناسان و تحلیلگرانی دیگر دنبال می‌کند. برنامه نمای دورنمای نزدیک را می‌شنویم با تهیه و اجرای همکارم مهرداد قاسمفر.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک من مهرداد قاسمفر با شما خواهم بود. گزینش رئیس جمهور به وسیله مجلسیان به جای رأی مستقیم مردم ایران که هفته پیش در کرمانشاه از زبان رهبر جمهوری اسلامی به اجمال ارائه شد، هفته گذشته در همین برنامه از سوی تحلیلگران متعددی بررسی شد و در برنامه این هفته آن را پی خواهیم گرفت. اکنون علی لاریجانی رئیس مجلس به میدان آمده تا به تفصیل در باب مزایای آن بر سیستم فعلی توضیح دهد. چند نماینده دیگر هم مصاحبه‌ای همزمان در همین باره کردند. آیا هنوز هم میتوان وقوع چنین دگرگونی عمده‌ای در ساختار حقوقی نظام که به ناگاه از سوی چنین سطحی از مسئولان مطرح میشود را جدی نگرفت؟ عده‌ای معتقدند خبری نیست. علی مزروی عضو شورای مرکزی حزب مشارکت:
حالا من هنوز خیلی جدی نمیبینم، برای اینکه این کار اگر بخواد انجام بگیرد مستلزم تغییر قانون اساسی هست و چون این تغییر و اصلاح قانون اساسی خودش یک پروژه ای رو میطلبد که زمانمند هست، من فکر میکنم که این الانه خیلی نمیشه جدی گرفت. ولی اصل بحث خب یه بحث جدی است و من فکر میکنم این که قانون اساسی نیاز به اصلاح و تغییر داره درش تردیدی نیست و الان ما از اصلاح قانون اساسی هم خیلی دور شدیم، برای اینکه در دهه اول انقلاب یک بار این کار صورت گرفت و الان بیش از دو دهه هست که این کار انجام نگرفته، به رغم تحولات و تغییراتی که در جامعه حادث شده و تجربیاتی که به دست اومده.
این سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب در خارج از کشور می‌افزاید:
من تا اینجا که بحث رو پیگیری کردم هنوز متوجه نشدم که صورت مسئله چیه و در واقع با این تغییر چه مشکل و معضله‌ای رو میخوان حل کنن. اگر بحث در واقع اختلاف بین رهبری و رئیس جمهور یا رئیس جمهور و مجلس هست، با توجه به ساختاری که ما در ایران میشناسیم این رفع این مشکل رو نخواهد کرد. بنابراین این بحث اگر بخواد دامنش باز بشه خیلی بحث میطلبد و مهمترین بحثش هم این است که ما چه صورت مسئله‌ای رو میخواییم در این زمینه حل کنیم و چه هدفی رو میخواییم دنبال کنیم.
اما تحلیلگران دیگری هم درباره اهداف نهان این پروژه و اهمیت فراوان آن در سرنوشت سیاسی ایران سخن میگویند. رضا علی جانی تحلیلگر سیاسی و عضو شورای فعالان ملی مذهبی:
این مسئله بسیار اساسی و مهم و یک مسئله حقوقی یا مدیریتی نیست، دقیقاً یک مسئله سیاسی امنیتی استراتژیک. به صورت مسئله‌ای که الان مطرح است این نیست که اختلاف بین مجلس و رئیس جمهور یا رهبری و رئیس جمهور بخواد حل بشه، این یه مقدار کوچک دیدن یک مسئله بزرگه. مسئله اصلی این است که قدرت سیاسی می‌خواهد رابطه خودش رو با مردم و به ویژه معترضین حل و فصل بکنه و نهاد انتخابات مستقیم ریاست جمهوری رو که هر 4 سال یک بار به یک امر ملی تبدیل میشه با انتخابات مجلس که متکثر و شکسته در جای مختلف است، متفاوته و سراسری است و کل کشور رو تحت شعاع قرار میده و یه تراوت سیاسی و یه فضای تحمیل شده به قدرت رو در عرصه اجتماعی به دنبال داره، این رو پاک بکنه.
برابر این تحلیل که همسو کردن همه ارکان نظام با شخص رهبر را یکی از اهداف مهمش می‌داند، علی مزروی رئیس انجمن صنفی توقیف شده روزنامه‌نگاران تردید دارد.
به فرض اگر ما تصور کنیم که بخوان این سناریویی که الان دارن تعریف کنن غالب کنن، چون در ایران یک ساختار حزبی وجود نداره، باز هم در واقع نمایندگانی که انتخاب میشن رفتارشون قابل پیش بینی نیست که این منجر به این بشه که حتما اینها یک نخست وزیر رو انتخاب میکنن که هم گرا با اکثریت مثلا نمایندگان باشه یا هر وقت مجلس بخواد بتونه اون رو پاسخ کنه، چون رفتار نمایندگان در ایران قابل پیش بینی نیست. حتی شما در این دو مجلس 7 و 8 که کاملا با نظارت استصوابی و فیلتر شده تشکیل شد، دیدین افراد رو که کاملا رفتارشون در مجلس تغییر کرد و به یک آدمای بسیار منتقد و در واقع مستقل تبدیل شدن.
اما رضا علی جانی سردبیر مجله توقیف شده ایران فردا میگوید در این معادله مجلس آینده به دلایل دلایل و شواهد زیادی محلی از اعراب نخواهد داشت.
ببینید، مجلس چینش شده یک، دو، مجلسی که حتی اگر احیانا فرد ناشناسی از همه این فیلترین کار رد شد، توسط مردم هم انتخاب شد و آمد در مجلس ساز اعتراضی هم زد، حالا با یه قانون جدید مواجه میشه که در حین نمایندگی هم اون مسئولیت نداره و میشه براش پرونده سازی بشه، میشه تهدید بشه و میتونه حتی به زندان انداخته بشه. یعنی دو قبضه کردن فشار بر نماینده مجلس. حالا این نماینده مجلس بر یه رئیس جمهوری رو انتخاب بکنه که خب مجلسی که پیشش دست مقامات هست، رئیس جمهوری هم که یا نخست وزیری هم که از این مجلس در بیاد، دیگه باید مطیع باشه و اون نمیتواند بگوید که مثلا ده ها میلیون نفر من رأی دارم. او برآمده از مجلس است، او مدیونی همچون مجلس فرمایشی است و طبیعتا باید فرمایشی عمل بکنه یا خیلی ساده برکنار بشه. برکناری و انتخاب مجددش هم راحت تر هست و این میتونه تبدیل به یه سنت بشه. یعنی همون گونه که به راحتی میشود یه نماینده رو برکنار کرد، به راحتی هم میشه رئیس جمهور رو برکنار کرد و این خواب خطرناکی است که اصل جمهوریت رو در ایران بیش از پیش به زیر سوال خواهد برد.
این برنده جایزه آزادی مطبوعات سال 2001 گزارشگران بدون مرز میگوید حل مشکل مجلس و دولت و بالا بردن سطح نظارت نمایندگان بر قوه مجریه به هیچ وجه هدف این طرح نیست، چرا که اگر این گونه بود در همین سیستم هم میشود بر رئیس جمهور نظارت کامل داشت.
در همین قانون اساسی هم امکان محدود کردن، امکان استیضاح و حتی امکان برکناری رئیس جمهور است، در حالتی که یک مجلس مستقل و نمایندگان مستقل و شجاع باشند. و اساساً این نحوه ورود فریبکاری است. یعنی مسئله این نیست که چگونه میشود رئیس جمهور رو محدود کرد. در سخنان سفسطه‌آمیز آقای لاریجانی چندین بار ایشون متضاد حرف زده. یه بار گفته که اساساً نمیخواهد اختیارات رئیس جمهور محدود بشه، دوباره چند ثانیه بعدش گفته که پارلمان میخواهد محدود بکنه. ولی اون چیزی که در اینجا پنهان میشود این هست که میخواهد مردم حذف بشون از این چرخه. مجلس وقتی که چینش شده باشه، وقتی نظارت استصوابی باشه و وقتی این قانون جدیدی که تصویب کردن که حتی در حین نمایندگی نماینده میتواند تحت نظارت باشه، در این پازل میشود دید.
به رغم این تحلیل، برخی معتقدند که طرح تغییر سیستم انتخاب رئیس جمهور از آنجا که مستلزم تغییر در قانون اساسی است، میتواند آبی هم به آسیاب اصلاحات بریزد. علی مزروی، نماینده مجلس ششم:
من واقعش اینه که اصل باز شدن این بحث رو مفید میدونم، برای اینکه همونطور که گفتم میتونه به تغییر و اصلاح قانون اساسی منجر بشه و خب اگر این باب باز بشه که تنها این بحث نیست، بحثای دیگه هم هست. اخیراً دیدم که حتی سایت‌های اصولگرا راجع به اینکه رادیو تلویزیون هم نبایستی انحصاری بشه و صدا سیمای خصوصی باید تو کشور اجازه داده بشه راه بیفته، دارن بحث میکنن که خب اینم یکی از اصلای قانون اساسی هست که صدا و سیما رو در انحصار حاکمیت درآورده. بنابراین اصل بحث رو ما نبایستی در واقع نگاه بدبینانه و در واقع خیلی بد بهش داشته باشیم. این زمینه سازی اگه دامنش باز بشه میتونه راه رو برای اصلاح و تغییر قانون اساسی باز کنه و خیلی بحثای دیگه هم مطرح بشه و امیدوار باشیم که بشه از همین طریق در واقع به اصلاحات در کشور دامن زد.
اما رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی، میگوید هیچ آبی برای جنبش اصلاحی ایران از این رهگذر گرم نخواهد شد.
به نوعی در واقع دیکتاتوری و حکومت مطلقه رو از یک حکومت پرهزینه به کم هزینه تبدیل بکنه، با حذف صندوق رای، با حذف رقابت انتخاباتی، با حذف خیابان و با حذف تراوت انتخاباتی و به نوعی در واقع بیمه بکنه حکومت نظامیان رو، حکومت نظامی امنیتی رو، و به عبارتی میشه گفت کودتای سیاسی سال 88 میخواهد با این کودتای حقوقی علیه جمهوریت تکمیل بشه و این گام سومی است در این روند 30 ساله. گام اول ورود اصل ولایت فقیه بود در پیشنویس قانون اساسی که شورای انقلاب و دولت موقت نوشته بود و گام دوم مطلقه کردن این ولایت فقیه بود در آخرای عمر آیت الله خمینی و این گام سوم هست و باید از این منظر بهش نگاه کرد.
علی مزروی میگوید خوشبین است و به نظرش راهی که جمهوری اسلامی به تبعیت از منطقه‌ای که در آن قرار دارد میرود به سمت بسته‌تر کردن شرایط نیست.
به هر حال من فکر نمی‌کنم که که الان مسیر در کشور و ما همینطور در منطقه به سوی خودکامگی بیشتر باشه، برای اینکه الان تمام تغییراتی که ما میبینیم به سوی مردم سالانه تر بیشتر شدن در واقع تغییرات هست و قطعا ایران نمیتونه خودش را از دایره این تحولات بیرون بکشه. و حتی صحبت آقای خامنه ای در اون صحبتی که این بحثا رو مطرح کرد، ایشون گفتن تحولات خاورمیانه باعث میشه که ما یک بازنگری و تأمل در اداره سازوکارهای نظام جمهوری اسلامی بکنیم. یعنی کاملا از درون اون تحولات این صحبت ها رو ایشون مطرح کرد و بعدم بحث این تغییرات کرد. به هر حال من نگاه خوشبینانه ای دارم و فکر میکنم که در شرایط تحولی که الان ایران قرار گرفته، این اصلاحات و تغییرات میتونه به سود مردم سالاری تموم بشه.
اما رضا علی جانی میگوید شکاف‌های درون نظام آنقدر تشدید شده که هر تغییری در قانون اساسی نیست هدفش به تأخیر انداختن ریزش‌ها و نتایج همین شکاف است و لذا به آینده جمهوری اسلامی خوشبین نیست.
در ایران نه تنها حکومت اقلیت بر اکثریت داریم، بلکه در حکومت اقلیت بر اقلیت داریم. این یعنی ریزش بیش از حد، یعنی حتی اصولگراهای منتقد، راست سنتی، بخشی از اقشار مذهبی سنتی که به هر حال اعتمادی داشتن به رهبران، اینها مرتب دارن ریزش میکنن. یعنی الان یک شکاف بسیار عمیق و وسیع در درون خود سیستم مستقره هست. یعنی یک پوسته ای از نظام حقیقی باقی مونده و نظام حقیقی و حقوقی با هم منطبق نیستن. یعنی اکثر مقامات سابق، جمهورهای سابق، امام جمعه های مهم، بعضی مراجع تقلید، برخی از خانواده‌های شهدای معروف جبهه‌ها، اینا همه الان در صف مقابل هستن. یعنی این ریزشی است که این فرایند اون رو تشدید خواهد کرد، چون دیگه امکان رقابت و امکان ورود به قدرت رو برای اونها هم سخت خواهد کرد و این یعنی خداحافظی از هر نوع تکثر، هر نوع تسامح و حتی هر نوع انعطاف در درون خود حاکمیت. این دقیقاً معناش حکومت نظامی است، معناش حکومت امنیتی است و بستن فضا برای کم هزینه کردن کوتاه مدت حاکمیت، اما بحران رو به عمق بردن و این بحران در عمق زیر پوست جامعه باقی نخواهد ماند و روزی بیرون خواهد زد و اقشار وسیع‌تری رو و بلکه بخشی از درون و سیستم رو هم با اون همراه خواهد کرد.
با من مهرداد قاسم فر در برنامه دیگری از مجموعه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته یه بعد.
شنونده نمای دور نمای نزدیک، کاری از مهرداد قاسم فر بودید با موضوع سخنان آیت الله خامنه ای در کرمانشاه که از تغییر نظام سیاسی جمهوری اسلامی البته در آینده دور سخن گفته بود و تبعات و پیامدهایی در پی این اظهار نظر از موافقان و مخالفان در داخل ایران در گرفت. از جمله تازه ترین اظهار نظر در این رابطه متعلق به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است که به طور تلویحی با این پیشنهاد مخالفت کرده و گفته تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است و این تغییر نظام پارلمانی رو نظام سیاسی از انتخاب مستقیم رئیس جمهور به نظام پارلمانی رو خلاف قانون اساسی دانستند.
نازد به وی نازد به کمرش نازد به ای رو با آبه جان تبل هار
گل آقاچ دیلم هر گرم ایلم
مجد آباد هاش کو حلا هاش دل هاش
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنارو
حالا مرا از کنارو
ساعت 14:30 2:30 بعد از ظهر است به وقت تهران. در سه‌شنبه سوم آبان 1390 من آرش حسنیا میزبان شما هستم از رادیو فردا با تازه ترین سرخط اخبار ایران و جهان. تعداد تلفات زمین لرزه ترکیه به 366 تن رسید. برابر گزارش ها قذافی در محلی محرمانه به خاک سپرده شد. انفجار مخازن سوخت در شهر سرت ده ها کشته بر جای گذاشت. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران قرار است در مراسم خاک سپاری ولیعهد عربستان سعودی شرکت کند. شمار قربانیان سیل در تایلند به مرز 400 نفر رسید. چین و روسیه با انتشار جزئیات گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران مخالفت کردند. آمریکا به دنبال جلب همکاری اتحادیه اروپا برای وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران است. یک ایرانی متهم به نقض تحریم‌ها بار دیگر در آمریکا محاکمه می‌شود. و قوه قضاییه ایران میگوید تا کنون 31 نفر در ارتباط با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی بازداشت شدند. همانطور که در خبرهای این یکی دو روزه شنیده اید، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اظهارات علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خصوص احتمال تغییر نظام سیاسی ایران به نظام پارلمانی در آینده احتمالاً دور گفته است تحقق نظام پارلمانی مستلزم تغییر در جمهوریت نظام است که قدرت انتخاب مردم را محدود و محصور می کند. این قطعاً مد نظر رهبری نبوده است، چرا که تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است. گزارشی را بشنویم در همین ارتباط.
تحقق نظام پارلمانی مستلزم تغییر در جمهوریت نظام است و این قطعاً مد نظر رهبری نبوده است. این اولین واکنش اکبر هاشمی رفسنجانی به بحث داغ این روزهای ایران، یعنی احتمال تغییر شیوه انتخاب رئیس جمهور است. هفته گذشته مسئولان ریز و درشت فراوانی در جمهوری اسلامی از پیشنهاد اخیر آیت الله علی خامنه ای استقبال کردند و در مدح تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی سخنها سر دادند. اما هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه در دیدار با جمعی از روزنامه‌نگاران گفت تحقق نظام پارلمانی مستلزم تغییر در جمهوریت نظام است و تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است. البته رئیس مجمع تشخیص مصلحت اضافه کرده است چون این چیزی قطعاً مد نظر رهبر نبوده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی حدود 10 روز پیش 24 مهر ماه در سفر به کرمانشاه گفته بود
ما امروز نظاممون نظام ریاستی است، یعنی مردم با انتخاب مستقیم خودشون رئیس جمهور رو انتخاب میکنن. تا الانم اگر یک روزی در آینده های دور یا نزدیک احساس بشود که به جای نظام ریاستی نظام پارلمانی مثلا مطلوبه، هیچ اشکال ندارد، میتوانه این رو تبدیل کنه.
همین جملات بود که سراسر هفته گذشته را به اظهار نظرهای فراوان درباره مزیت‌های تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی اختصاص داد. یکی از اظهار نظرها هم البته از آن علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بود. آقای لاریجانی 6 روز بعد از سخنرانی آیت الله خامنه ای در کرمانشاه ضمن استقبال از سخنان او گفت رئیس جمهور می تواند از درون پارلمان انتخاب شود، یعنی مثل رهبری با واسطه از طریق نخبگان منتخب مردم انتخاب شود. اما در میانه اظهاراتی از این دست، اکبر هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه در دیدارش با جمعی از روزنامه‌نگاران گفت که چنین اتفاقی قدرت انتخاب مردم را محدود و محصور می کند. به گفته آقای رفسنجانی، طبق قانون اساسی جمهوریت و اسلامیت دو رکن غیر قابل تغییر نظام جمهوری اسلامی هستند و چون این تغییراتی میتواند به جمهوریت نظام آسیب بزند. اکبر هاشمی رفسنجانی در این دیدار بعد از آنکه با سوالات متعددی در مورد دغدغه‌های سیاسی این روزهایش روبرو شده، پاسخ چون این سوالاتی را به آینده موکول کرده است. آقای هاشمی گفته است اولویت من در این مقطع این است که تا آنجا که میتوانیم از تفرقه، طرد و عوامل کینه‌ساز خودداری کنیم. تحلیلگران بسیاری بر این باورند که مطرح شدن بحث تغییر نحوه انتخاب رئیس جمهور به دلیل اختلافاتی است که بین آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد بروز کرد. اما درست زمانی که بحث‌های مربوط به تغییر صرفاً به شیوه انتخاب رئیس جمهور می‌پرداخت، یکی از نمایندگان مجلس از مجمع تشخیص مصلحت هم، یعنی تنها حوزه ریاست هاشمی رفسنجانی، به عنوان یکی دیگر از اهداف احتمالی تغییر نام برد. محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس گفته است اگر قرار باشد باب تغییر قانون اساسی را بکشاییم، به نظر این جانب جا دارد راجع به بقا یا انحلال مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بررسی صورت گیرد. محسن قرویان یکی از شاگردان محمد تقی مصباح یزدی گفته است محمود احمدی نژاد آخرین رئیس جمهوری است که مردم مستقیما او را برگزیدند و از سال 92 شکل نظام سیاسی ایران تغییر خواهد کرد. پایان نقل قول. حالا از سال 92 به بعد یا مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس آن هم اسیر تندباد تغییرات خواهند شد، یا آنچنان که نماینده مجلس حسن غفوری فرد گفته است اصلا این بحث تا 10 سال آینده هم اجرایی نخواهد شد.
گزارش همکارم حسن جعفری را می شنیدید از بحث تغییر ساختار سیاسی در ایران. سلام اورینت یا سلام مشرق زمین نام جشنواره ای است که 10 سال است در اتریش راه اندازی شده. این فستیوال دور تازه‌ای فعالیت خود را از 21 مهر ماه آغاز کرده و تا 14 آبان ماه به مدت 24 روز در چارچوب 10 برنامه موسیقی، رقص و شعر، گوشه‌ای از فرهنگ کشورهای مشرق زمین را ارائه می‌کند. یکی از برنامه‌های ویژه این جشنواره موسیقی قوالی شبه‌قاره هند است که گروه نیلی خان، قوال معروف پنجاب، در 3 شب پیاپی به اجرای برنامه‌های صوفیانه پرداخت. همکارم شهرام میریان گزارشی دارد از فستیوال سلام اورینت.
جشنواره سلام اورینت و یا سلام مشرق زمین 10 سال پیاپی است که در چنین روزهایی از فصل پاییز فعالیت فرهنگی خود را در شهر وین، پایتخت اتریش، آغاز می کند. بیش از 30 برنامه بزرگ فرهنگی در قالب موسیقی، رقص و شعر در این فستیوال گنجانده شده. پس از اجرای برنامه‌هایی با نام صدای بهار عربی، حال نوبت به فرهنگ غنی شبه‌قاره هند رسیده. یکی از میهمانان این بخش از جشنواره مشرق زمین گروه نیلی خان است که در 3 شب پیاپی چند نمونه از هنر قوالی را ارائه داد. قوالی یکی از شاخه‌های موسیقی عرفانی شبه‌قاره هند است و این هنر صوفیانه بیشتر در کشورهای هند و پاکستان رواج دارد. قوالی هم مانند موسیقی هند سیمای جهانی به خود گرفته و سالهاست قوالان هندی با گروه‌های پرشمار خود در صحنه‌ها و تالارهای جهانی به ویژه در اروپا می‌درخشند. یکی از این گروه‌ها که تاکنون چند آلبوم صوتی و تصویری هم منتشر کرده گروه نیلی خان هندی است. موسیقی قوالی شبه‌قاره هند نشأت گرفته از عرفان اسلامی است و قوالان با آواز و رقص و از خود بی خود شدن با خدای خود و بزرگان دین و تصوف راز و نیاز می کنند. گروه نیلی خان در 3 شب پیاپی در جشنواره سلام اورینت در شهر وین، پایتخت اتریش، گوشه هایی از هنر قوالی هند را ارائه داد. رهبر این گروه نیلی خان که به او استاد هم میگویند در ایالت پنجاب هند به دنیا آمده و با اجرای برنامه‌های گوناگون در خارج از مرزهای هند توانسته برای خود و گروهش نام آوازه‌ای به دست آورد. نیلی خان علاوه بر قوالی و موسیقی عارفانه با انتشار چند آلبوم موسیقی بومی و محلی پنجاب را هم به دنیا شناسانده. شهرام ایریان، رادیو فردا.
با شنیدن گزارش همکارم شهرام میریان از فستیوال سلام اورینت یا سلام مشرق زمین در اتریش. به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. کمتر از 20 دقیقه دیگر باز با شما خواهیم بود با تازه‌ترین اخبار و گزارش‌ها از ایران و سراسر جهان. با رادیو فردا بمانید.